سلام، به ساعت سوم فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان و نیز یک کتاب یک نویسنده که به رمان پنجمین سوار سرنوشت نوشته دومینیک لاپیر و لری کالینز، دو روزنامه نگار فرانسوی و آمریکایی اختصاص یافته است. اما ساعت سوم را با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان شروع می‌کنیم. این هفته دکتر محمود خوشنام، موسیقی‌شناس، به زندگی و ساخته‌های یکی از آهنگسازان و تنظیم‌کنندگان برجسته موسیقی پاپ ایران می‌پردازد. واروش هاخبندیان، معروف به واروژان.
نغمه‌ها و نغمه‌پردازان.
غربتی که سرده تمام روز و شبش، غریب از من و ما، عشق من عاشقم باش. غروب سه‌شنبه خاکستری بود، همه انگار که کور رفته بودن. به خودم هی زدم از این جا برو، اما موش خورده شناس نامه من.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازیم برای کوچی شب دیگان محشن.
حرکت و هیجانی که در دو دهه 40 و 50 خورشیدی در جامعه موسیقی ایران به وجود آمد، همه حوزه‌های وابسته به آن را زیر تأثیر قرار داد. از یک سو راه را برای تداوم موسیقی پیشرو که تکیه بر مبانی موسیقی نویسی بین المللی داشت هموار کرد، از سوی دیگر موسیقی سنتی را از تنوع و گونه‌گونی بهره‌مند ساخت و سرانجام از سوی سوم به موسیقی تازه‌ای پروبال داد که در همه جای جهان از جمله در ایران تازه پا گرفته و جوانان را سخت مشتاق خود ساخته بود. اگرچه برای این موسیقی که نام پاپ بر آن نهاده اند می شود زمینه‌های دورتر در حوزه موسیقی عامیانه شهری پیدا کرد، ولی آنچه از سالهای 40 و 50 زیر این عنوان عرضه شده دارای ویژگی‌هایی است که آن را از پیش زمینه‌های عامیانه اش متمایز می‌سازد. موسیقی ساده است که خود را سرشار از رنگ و حرکت ساخته است و گاه در پشت همین سادگی محتوایی اندیشمندانه و هنرمندانه عرضه می کند. موسیقی پاپ در ایران نیز چون همه جای دنیا از همان آغاز آهنگسازان، تنظیم کنندگان و ترانه سرایان خود را پرورش داده است که پرداختن به همه آنها زمان و فرصت دیگری می طلبد. ولی فکر می کنیم که شاید بد نباشد اگر در بخش‌های پایانی مجموعه نغمه‌ها و نغمه‌پردازان به دو سه تن از نخستین آهنگسازان سرآمد و برجسته موسیقی پاپ نیز بپردازیم. در برنامه امشب از آهنگساز و تنظیم کننده یاد می‌کنیم که با آنکه خود آنگونه که باید شهرت عام نیافته، ولی بسیاری از خوانندگان، سرایندگان و آهنگسازان جوانتر پاپ را با آهنگ‌های خود شهره خاص و عام ساخته است. بسیاری از ترانه پردازان امروز پاپ از او به عنوان موسیقیدانی افسانه‌ای یاد می‌کنند. مرگ نابهنگام او در سالهای جوانی نیز این افسانه را پررنگ‌تر ساخته است. واروش هاخبندیان، معروف به واروژان را می‌گوییم، که بسیاری از ترانه‌های قدیمی و ماندگار پاپ یا از ساخته‌های اوست و و یا تنظیم او را با خود دارد.
خواب معصومانه عشق کمک کن بسری از گل بسازی برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم گل بسازی کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب ابیشم بسازی کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی بذار نسبت کنیم تنهای مونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما حلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما حلی باشه واسه از خود گذشتن تو رو میشناسم ای شب گرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از انوه تو با چشم تو پیداست که از گیل و تبار عاشقایی تو رو میشناسم ای سردر گریبو غریب گیل نکن با حفظ من زنش دستت و دستار به دسته نوازش های دست عاشق من بذار قسمت کنیم تنهای مونو یون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما خلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهای مونو یون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما خلی باشه واسه از خود گذشتن
هم نام ماندن و مرگ زودرس واروژان نگذاشته که اطلاعات کاملی از زندگی هنری او به دست ما برسد. آنچه می دانیم یا در یکی دو کتاب مربوط به موسیقی دانان خوانده ایم و یا از زبان همکلاسی هایش در هنرستان عالی موسیقی و یا همکارانش در حوزه موسیقی پاپ شنیده ایم. این دانسته ها نیز همیشه با هم همخوانی ندارند. واروژ هاخبندیان معروف به واروژان در سال 1315 به یک روایت در قزوین و به روایت دیگر در آبادان زاده شده. در همان دیار رشد کرده و مقدمات موسیقی را آموخته است. واروژان سپس به تهران آمده و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل جدیتر موسیقی پرداخته و بنا به یک روایت توانسته است دیپلم هنرستان را نیز به دست آورد. به روایتی دیگر واروژان سفری نیز به آمریکا برای ادامه تحصیل داشته که معلوم نیست به نتیجه‌ای رسیده باشد. او مدتی را نیز در آبادان به تدریس آواز جمعی پرداخته و بعد در بازگشت به تهران از سال 1343 فعالیت‌های آهنگسازی خود را آغاز کرده است. به گفته منوچهر سخایی از نخستین خوانندگان موسیقی پاپ، واروژان ابتدا در برنامه هفتگی زنگوله‌ها در تلویزیون ایران مشغول به کار شده است.
تنظیم ترانه های پاپ موزیک به صورت کاملی که امروز ما راجبش داریم صحبت میکنیم، این رو اگه حمله بر خودخواهی نباشه، من نخستین بار توی برنامه که به اسم زنگوله ها در تلویزیون تهیه میکردم برای خواننده های آماتور، و اونجا من برای نخستین بار از آقای واروژان دعوت کردم که ایشون قبل تا اون زمان شناخته شده نبود برای خیلی ها. برای اولین بار ایشون توی اون برنامه اومدن و آهنگای اون برنامه رو تنظیم کردن به صورتی که امروز ما میبینیم. و جالب اینجاست که همون اولین کسی که شروع کرد کار تنظیم ها هنوز هم اولین نفر و در نقطه اوج هنوز باقی مونده، یعنی هنوز کسی بعد از این همه سال نتونسته به پای اون کسی که شروع کرد این کار در ایران تو پاپ موزیک منظورمه برسه. یعنی همه اذعان دارن که هنوز کسی مثل او نتونسته این کار انجام بده. تو بعدها برای خانم گوگوش و دیگران اینها خیلی آهنگای زیادی رو نوشت و تنظیم کرد، ولی شروع کارش از زنگوله ها بود. و این برمیگرده به سال اول دوم تأسیس تلویزیون ملی ایران. اون زمانی است که ما اونجا کار تنظیم آهنگا به صورتی که امروز مطرحه از اونجا شروع شد.
پس از گشایش استودیو تنین، نخستین استودیوی خصوصی تولید و ضبط موسیقی پاپ در سال 1348 در تهران، واروژان نیز جایی حرفه‌ای‌تر برای کار پیدا کرده و در همانجاست که با خوانندگان، آهنگسازان و ترانه‌سرایان همسلیقه خود آشنا شده و هر کار که توانسته در حق آنها انجام داده است. ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای معروف که با واروژان از همان استودیوی تنین آشنا شده، از آهنگ‌ها و تنظیم‌های او می‌گوید.
استودیویی بود که در این استودیو فکر می‌کنم نخستین استودیوی مستقل و غیر دولتی ایران بود که به سرمایه شخصی چند نفر من جمله پرویز عطابکی که آهنگساز معروفی بود و هست تأسیس شده بود و تورج نگهبان درش در بین اونها بود و بابک افشار اونجا رو مدیریت میکرد و این در اون بحبوهای به وجود اومدن کمپانی های مختلف صفحه پرکنی و برنامه های رادیو تلویزیونی و سینمای گرفتن سینمای فارسی بود که احتیاج زیادی به خوراک داشتن از نظر ترانه. اونجا اون وقت واروژان سرکلش پیدا شده بود. واروژان اونجا برای کار تنظیم واروژان به کار گرفته شد که کارهای که اونجا ضبط می شد رو تنظیم بکنه و همین کارم هم می کرد در آغاز. خب طبیعی است که به دلیل تقاضای زیادی که بود برای کار، از هر آهنگساز یا شاعری که به حسرت میتونست اون گروه قرار بگیره و کارا رو انجام بده استقبال میشد. واروژان هم تو این موقعیت شروع کرد به چند تا آهنگ ساختن که آهنگ های خودش رو هم به عنوان آهنگساز توی اون پروسه زد بده. من هم به عنوان اولین کسی که اونجا به هر صورت شانس آشنایش رو داشتم روی اون آهنگ ها کار کردم. برای
تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش، قریب از من و ما، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، که تن به شب نبازم، با قربت من بساز، تا با خودم بسازم، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش. حدیث عشق و تفسیر تازه کردی، حتی گفتن یعنی نفس کشیدن از خود گذشتن من یعنی به تو رسیدن قلبمو عادت بده به عاشقان مردن از عشق زنده بودن از عشق جون سپردن وقتی که حق عشق زجه احتیاج سر جنون سلامت که بهترین علاج عشق من.
بیشترین آهنگ‌های واروژان با متن‌هایی از شهریار قنبری، اردلان سرفراز و ایرج جنتی عطایی پیوند خورده و باز بیشتر آنها را گوگوش و داریوش خواندند و اینان همیشه با شور و اشتیاق و با لحن و کلامی مجذوبانه از او یاد می‌کنند. شهریار قنبری در دیباچه مجموعه ترانه های خود توانایی های تنظیمی واروژان را چنین تصویر می کند. آکورد ها را به درستی و زیباتر از همه هجی می کردی. زیباترین پرده ها را با صداهایی که دست آموز تو بودند رنگ می زدی. صداهای آزاد، صداهای زخمه‌ای، صداهای مالشی و صداهای وزیدنی. او بعد از نقش تنظیم های واروژان در شهرت بخشیدن به آهنگسازان و خوانندگان میگوید و از آغاز کار آهنگسازی او انگشتان خوش صدای تو آهنگساز و آوازخوان بسیار ساخته بودند، کسانی که ملودی هایشان را با سوت برای تو می نواختند و تو زیباترین ترانه ها را به نامشان می نوشتی. اما وقتی قرار شد به ساختن آهنگ نیز بپردازی، آتش فشان بزرگ تو بوی خوب گندم بود و هفته خاکستری.
شنبه روز بدی بود، روز بی حوصلگی، وقت خوبی که می شد غزلی تازه بگی. زهره یک شنبه من جدول نیمه تموم، همه خونه ها سیاه روی خونه را بدشون، صفحه کهنه یاد داشتای من سخت و شنبه روز میلاد منه، اما شعر تو میگه که چشم من تو نقه عبره که بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه. شنبه خاکستری بود، همه انگار نوک کورم که بودن، به خودم هی زدم از اینجا برو، اما موش خورده شناس نامه من.
آنکه زبان اصلی واروژان زبان ارمنی بود، آهنگهای او با متن‌های فارسی که آن هم غالباً به زبان محاوره‌ای سروده می‌شد، چفت و بست دقیقی پیدا کرده است. آیا او زبان فارسی را نیز به خوبی ارمنی می‌دانسته و یا ترانه سرایان به هنگام تلفیق او را یاری می‌دادند؟ موضوع را با ایرج جنتی عطایی در میان می‌گذاریم.
طبیعیست که وقتی کار به صورت گروهی باشه آدم هم توانایی هم در اختیار هم دیگه میذارن. وارو جانو من که کار میکردیم مثل من و بابک بیات یا دیگران این کار کار یک روزه نبود، مدام روش کار میشد. کش من میساختم اون ادامه میداد، اون میساخت من ادامه میدادم، راجبش صحبت میشد. معلومه که معانی شعر راجبش خب سوال میشد، من مشکل میدونستم یا صلاح میدونستم که باید بیان بشه بیان میشد و پایین و بالا میشد. اما به هر صورت از نظر واروژان یک موسیقی نهفته شعر رو به راحتی بعد از صحبت کشف میکرد و به نظر من یکی از ویژگی هاش هم همون بود که این دقیقا به گمان من ارتباط چندانی با فهم کامل کلمات یا استعاره ها یا مفاهیم نهفته پس پشت ایماژ ها و اینا نداره. یکی اون موسیقی نهفته رو که در اون تکه اون قطعه وجود داشت رو کشف میکرد و بازآفرینی میکرد و با کارش هم در اون زمینه منطور که تاریخ نشون داده درخشانه.
گمان میکنیم آنچه ترانه های واروژان را ماندگار ساخته پیش از هر چیز سازبندی های پررنگ رمانتیک اوست. به خصوص سازهای زهی نقش اساسی در این سازبندی ها ایفا میکنند. ملودی های نرم زهی ها که روی پایه های جذاب ریتمیک استوار شده اند گاه با نرمش تمام در یک دیگر نیز تنیده می شوند. ایرج جنتی عطایی یک عامل دیگر را نیز در آهنگسازی های واروژان برجسته می بیند. سادگی که ترانه های او را زمزمه پذیر می سازد.
سادگی هارمونی نویسیش برای اینکه خب می شد کارهای پیچیده و عجیب و غریب کرد، ولی واروژان یکی از وجوه تمایزی که داره با دیگران این است که به نظر من در نهایت زیبایی کاراش ساده بود، یعنی گوشنوازی عمومی داشت که در همه کاراش وجود داشت، در انتخاب ساز، در انتخاب آکوردهایی که انتخاب میکرد یا هارمونیایی که به حسابت در نهایت کارش رو از دیگران متمایز میکنه، اون سادگی ویژه خودش رو هم داشت و هنوز هم داره. و بعد زمزمه پذیری، این که با شنیدن کاراش تو تبدیل میشی به کسی، به عاملی که انتقال میدی کاراش رو از اینجا به اونجا، که در اون دوره کمتر توی کار به خصوص تو کار تنظیم وجود داشت.
واروژ هاخبندیان معروف به واروژان سرانجام در شهریور ماه سال 1356 در 41 سالگی به سکته قلبی در تهران درگذشت، ولی ترانه های بیشمارش همچنان برای ما زمزمه پذیر باقی مانده.
کمکم کن، کمکم کن، نظر اینجا بمونم تا بپوسم، کمکم کن، کمکم کن، نذار اینجا لب مرگو ببوسم، کمکم کن، کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخوام، ماهی دل من دریاییه، چشم زندونه برام، چکه چکه های آس مرسی خونه برام، سورگام به جای خون شعر سرخ رفتنه خنده موندن نمیدن موندنم مرگ منه
برنامه نغمه ها و نغمه پردازان را از محمود خوشنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با یک کتاب یک نویسنده ادامه می دهیم. این هفته بهمن باستانی رمان پنجمین سوار سرنوشت نوشته دومینیک لاپیر و لری کالینز دو روزنامه نگار فرانسوی و آمریکایی را برگزیده است و با صادق سمیعی ناشر این کتاب در تهران نیز گفتگو کرده است. با هم گوش می کنیم.
کتاب پنجمین سوار سرنوشت را دومینیک لاپیر و لری کولینز دو روزنامه‌نگار فرانسوی و آمریکایی نوشتند و 20 سال پیش این کتاب در فرانسه منتشر شده است. به فاصله کمی بعد از انتشار آن در فرانسه، ابوالقاسم تفضلی در تهران آن را به نثری روان به فارسی برگرداند، اما تا سال 1380 خورشیدی این کتاب در انتظار انتشار در ایران ماند. ناشر این کتاب صادق سمیعی مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران در این باره چنین میگوید:
سالهای قبل این کتاب خمیر شده بود، یعنی به قول معروف با یک مراسم بسیار باشکوه این کتاب خمیر شد. موقعی که آقای مهاجرانی وزیر شد گویا میگه که لیست کلیه کتابایی که خمیر شده برای من بیارید، این کتاب توجهشو جلب میکنه و بعد به ما اطلاع دادن که ایشون چاپ مجدد این کتاب مسئله ای نیست. این کتاب پروانه نشر این کتابو گرفتیم، این کتابو چاپ نکردیم تا این متأسفانه اتفاق بسیار بسیار ناگواری که در امریکا در 11 سپتامبر افتاد. همون کتاب مثلا اگه خاطرتون باشه سقوط 79 بود در مورد شاه ایران که به صورت یک رمان درآمد و بعد به حقیقت پیوست، این کتاب هم همین اتفاقی که در نیویورک میفته در این کتاب پیش بینی شده بود. و البته چهره اصلی اون کتاب که این بار اسامه بن لادن بود محمد القذافی لیبی بود.
این چه کتابی است که چنین توجه‌ها را به خود جلب کرده است؟ از سوی رمانی پرکشش که استادانه کار تداخل زمانی روایت‌های موازی از چند داستان را در بافت کلی رمان به انجام رسانده و از سوی دیگر همزمان معرفی محققانه ریزترین گوشه‌های کاخ سفید واشنگتن، مناسبات سران کشورهای غرب با یکدیگر و نیز مناسبات این سران با اسرائیل و همچنین با شوروی در جریان جنگ سرد را در برابر دید کنجکاو خواننده قرار داده است. بدیهی است که این رمان نیز همچون هر اثر هنری دیگر فارغ از اغراق نیست. برای مثال در جای اشاره می شود به اینکه ماهواره‌های آمریکا از فلان گوشه صحرای لیبی عکس‌های چندان صاف و دقیق برمی‌دارند که حتی شتر خوابیده در مقابل در خیمه رهبر لیبی را می‌شناساند و ظرف‌هایی را که رهبر لیبی شیر این شتر را برای صبحانه خود در آن می‌ریزد. باری معمر قذافی توسط یکی از سه عامل خود که بمب هیدروژنی را به نیویورک برده اند پیام شفاهی خود را که بر روی نواری ضبط شده به کاخ سفید میرساند. این پیام که با صدای معمر قذافی و به زبان عربی است به انگلیسی ترجمه می شود و در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار می گیرد. قذافی مهلت 3 روزه‌ای تعیین کرده تا در صورت انجام نشدن شرایط او بمب منفجر شود و کل نیویورک را خاکستر کند. متن پیام چنین است:
روز ششم جمادی الاول سال 1401 هجری، از جانب من بر رئیس جمهوری کشورهای متحد آمریکا سلام. تو همه جا از برقراری صلح در خاورمیانه سخن میگویی و من دعا میکنم که خداوند تو را در این تلاش و کوشش یاری دهد، زیرا من هم مردی صلح طلب و خواهان برقراری صلح هستم. اما هیچ صلحی برقرار نخواهد شد مگر آنکه بر مبنای عدالت باشد و تا زمانی که صهیونیست‌ها با حمایت کشور تو به غصب و غارت زمین‌های برادرانم ادامه می‌دهند و برخلاف قانون شهرک‌های خود را در این اراضی مستقر می‌سازند، در نظر برادران عرب فلسطینی من عدالتی وجود نخواهد داشت. من امروز سلاح تخریبی مؤثری در اختیار دارم که به ضمیمه این پیام مدارک علمی مؤید این ادعا را برای تو می‌فرستم. من با قلبی فشرده اما با وقوف کامل به مسئولیتی که در قبال برادران فلسطینی و تمام ملت‌های عرب دارم، تصمیم گرفتم این سلاح وحشتناک را به داخل جزیره نیویورک تو حمل کنم و همکنون در همان نقطه است. من مجبور خواهم شد که دستور انفجار این بمب را صادر کنم، مگر اینکه تو و متحدان صهیونیست تو اقدامات زیر را انجام دهید. 1. تخلیه شهرکایی که برخلاف قانون در اراضی غصب و غارت شده در جریان جنگ 1967 ساخته شده است. 2. خروج یهودیان از سرزمین‌های واقع در منطقه شرقی بیت المقدس و همچنین از اماکن مقدسه ما. 3. صدور اعلامیه‌ای خطاب به کلیه جهانیان مبنی بر اینکه برادران فلسطینی من در صورت تمایل حق دارند بلافاصله به وطن اصلی خود بازگردند و از کلیه حقوق حاکمیت یک ملت آزاد بهره‌مند شوند. معمر قذافی، رئیس جمهوری کشور عربی سوسیالیستی لیبی.
از لحظه دریافت این پیام تا 48 ساعت دولت آمریکا، شهرداری نیویورک، FBI، CIA و ارتش آمریکا، همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظام ارتش اسرائیل و برخی کشورهای غرب همه و همه در جهت خونسا کردن تهدید معمر قذافی سازمان می‌یابد. رمان 500 صفحه‌ای پنجمین سوار سرنوشت روایت جزئیات رویدادهای این 48 ساعت است. پیام که در کاخ سفید دریافت می شود، نخستین واکنش این است که آیا قذافی نیرنگ زده و یا به راستی بمب اتمی و هیدروژنی در اختیار دارد و تهدیدش جدی است. تحقیقات بعدی نشان می دهد که قذافی به بمب اتم دست پیدا کرده است با امکانات یک نیروگاه اتمی در فرانسه.
نیروگاه اتمی مزبور یکی از 2 نیروگاه آب سبک به قدرت 900 مگاوات بود که در سپتامبر 1977 به وسیله شاه ایران سفارش داده شده بود و بعد از آنکه آیت الله خمینی این معامله را با قاطعیت ابطال کرد، فرانسوی ها متوجه شدند که یک کوره اتمی فولادین که از هر جهت ساختمان آن به پایان رسیده بود ولی بهای آن پرداخت نشده است، در کارخانه فراماتوم دو کروزو روی دستشان مانده است. این کوره که در حقیقت قلب نیروگاه اتمی به شمار می رود، یکی از شاهکارهای صنایع فلزی مدرن بود که 12 متر ارتفاع، 20 سانتی متر ضخامت و 220 تن وزن داشت. پرونده مربوط به ساختن این کوره اتمی که از طرف دولت فرانسه به دولت لیبی تحویل داده شده بود، شامل 100,000 طرح و سند محرمانه با 4,000,000 صفحه بود و بهره برداری دقیق و صحیح این کوره اتمی برای مدت 30 سال عمر پیش بینی شده بود.
از سوی دیگر توان نظامی و اتمی اسرائیل هم که در صدد حمله به لیبی برمی آید مورد سنجش در کتاب قرار می گیرد. اسرائیل هم تعدادی بمب اتم دارد و دست کم 40 سال است به این تکنولوژی دست یافته است.
این بمب‌ها نتیجه آخرین مرحله یک طرح اتمی بود که به اندازه عمر کشور اسرائیل به طول انجامیده بود. مبتکر اصلی این اقدامات اولین رئیس جمهور اسرائیل هایم وایزمن، دانشمند مشهور صهیونیست بود و داوید بن‌گوریون، مؤسس سرسخت دولت یهود، با توصیه‌های او و با وجود مخالفت عده‌ای از اعضای دولتش از همان آغاز دهه 1950 اسرائیل را به این کار واداشت. اسرائیل از نظر تئوری تمام فرمول‌های مربوط به بمب اتمی را در اختیار داشت، اما اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم لازم برای ساختن آن را نداشت. چندی بعد به صورت غیر منتظری این مواد را از یک کارخانه کوچک واقع در حوالی شهر کوچک آپولو واقع در پنسیلوانیا به دست آورد. این کارخانه در سال 1957 به وسیله یک صهیونیست متعصب به نام سلمان شپیرو تأسیس شده بود و از یک طرف سوخت اتمی تولید می کرد و از طرف دیگر فضولات اورانیوم بسیار غنی شده ای را که از زیر دریایی های اتمی آمریکا حاصل می شد تحویل می گرفت. از سال 1960 تا 1967 مجموعاً 250 کیلو اورانیوم مورد مصرف نظامی از کارخانه مذکور مفقود شده بود. به این ترتیب وقتی دولت اسرائیل از امکان تهیه اولین مرحله بمب اتمی مطمئن شد، حملات پیشگیرانه خود را در سال 1967 علیه همسایگان عرب آغاز کرد.
رئیس جمهوری آمریکا با تلاش‌های مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مسئولان ارشد اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آمریکا سرانجام موفق می‌شود که با معمر قذافی مستقیماً درباره این تهدید او گفتگو کند. کارتر در کاخ سفید و پشت میزی که مهمترین تصمیمات نیم قرن اخیر در جهان به نوشته نویسندگان این رمان از پشت همین میز گرفته شده نشسته است و همه نزدیکان و همکاران ارشد او در اطرافش هستند و او در حال مذاکره تلفنی با قذافی است. در این گفتگو به طرز شگفت‌انگیزی سخنان اسامه بن لادن را می‌شنویم از زبان معمر قذافی، سخنانی که بن لادن در نوارهای ویدیویی که از او طی 3 ماهه پایانی سال 2001 میلادی پخش شد درباره آمریکا و حوادث نیویورک ایراد کرد. فراموش نکنیم که این رمان 20 سال پیش از 11 سپتامبر 2001 نوشته شده است. پاره‌ای از گفتگوی کارتر و قذافی در این رمان چنین است.
رئیس جمهور گفت: من باورم نمی شود که مردی نظیر شما، کلونل قذافی، مردی که به حق مغرور است از اینکه بدون قطره خونریزی چنین انقلابی انجام داده، مردی کریم و رحیم، حاضر باشد چنین سلاح شیطانی را به کار برد و بپذیرد که میلیون ها نفر از افراد بشر به قتل برسند یا معلول شوند. قذافی جواب داد: چرا باورتان نمی شود؟ برای اولین بار لحن قذافی زننده و کوبنده بود. رئیس جمهور که مبهوت و متحیر شده بود جواب داد: برای اینکه این عملی غیر منطقی، غیر مسئولانه و عملی شیطانی و قذافی سخن رئیس جمهور را قطع کرد و گفت: عملی نظیر آنچه خودتان مرتکب شده اید. وقتی که بمبی از همین نوع را بر سر مردم غیر نظامی و بیگناه ژاپن فرو ریختید، انسانیت و ترحم شما در آن موقع کجا رفته بود؟ لابد می‌خواهید بگویید که اگر موضوع به قتل رسیدن میلیون‌ها ژاپنی زردپوست یا اعراب و یا آفریقایی‌ها باشد چنان اهمیتی ندارد، اما نباید از آمریکایی‌های سفیدپوست کسی کشته شود؟ منظورتان این است که همین مطلب را بگویید؟ چه کسی این اسلحه شیطانی را اختراع کرده است؟ جهودهای آلمانی؟ چه کسی اولین بار آنها را مورد استفاده قرار داده است؟ آمریکاییان مسیحی و متمدن. این بمب محصول تمدن شماست آقای رئیس جمهور، و امروز این ما هستیم که قصد داریم این بمب را برای جبران اشتباهات گذشته شما استفاده کنیم. رئیس جمهور مایوسانه به یادداشت‌هایش مینگریست و توصیه‌هایی که به او شده بود به نظرش مضحک می‌رسید. با وجود این با لحنی مؤثر گفت: کلونل قذافی، هرچه همدردی و دلسوزی شما نسبت به فلاکت‌های فلسطینی‌ها شدید و عمیق باشد، باز هم باید قبول کنید که مسئولیت بدبختی آنها به عهده ساکنان نیویورک نیست. قذافی جواب داد: البته که آنها هم گناهکارند. همه آنها. به من بگویید که چه کسی مسئول به وجود آوردن دولت اسرائیل است؟ شما آمریکایی‌ها. با چه پولی اسرائیلی‌ها به حیاتشان ادامه می‌دهند؟ با پول یهودیان نیویورکی.
سرانجام آمریکا چاره‌ای نمی‌بیند جز آن که برای نجات جان 10 میلیون مردم ساکن نیویورک از اسرائیل بخواهد تا شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی را تخلیه کند. اسرائیل پاسخش منفی است و آمریکا تصمیم میگیرد به اسرائیل حمله کند. بدون آنکه مردم اروپا یا آمریکا از این اضطراب‌های انفجاری و این تلاش‌ها خبری داشته باشند، همه محاسبات با رهبران کشورهای غرب شده و همه هماهنگی‌ها بین مقامات ارشد این دولت‌ها به وجود آمده است. همچنین کوشش شده است تا اسرائیل از این تلاش‌ها بویی نبرد و حمله را خونسا نکند. رئیس جمهوری آمریکا است که دارد خبر این هماهنگی‌ها و حمله را به شهردار نیویورک که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد می‌دهد.
هواپیماهای حامل نیروهای اضطراری ما در فرودگاه‌های آلمان به زمین نشستند. آنها مشغول بنزینگیری هستند تا فوراً خودشان را به خاورمیانه برسانند. نیم ساعت قبل اسد رئیس جمهوری سوریه موافقت کرد که هواپیماهای ما در فرودگاه دمشق به زمین بنشینند. همزمان با آن تفنگداران دریایی ناوگان ششم در خاک لبنان پیاده می‌شوند و واحدهای دیگری هم با هلیکوپتر در خاک اردن فرود خواهند آمد. این سه واحد نظامی اراضی کرانه غربی رودخانه اردن را تصرف می‌کنند و ساکنان تمام شهرک‌های اسرائیلی را که در این اراضی ساخته شده است با زور و اجبار اخراج خواهند کرد. اما قبل از شروع عملیات ما به آنها و به تمام دنیا اطلاع خواهیم داد که عملیات نظامی ما هدف محدودی دارد.
پیش از آغاز این حمله اما همه چیز در اسرائیل لو می رود. چگونه؟
کاملترین گزارش مربوط به عملیات آمریکا به وسیله یکی از ماموران موساد در قصر ملک حسین پادشاه اردن داده شده بود. این شخص یک سرهنگ نیروی هوایی عضو ستاد اختصاصی پادشاه بود. یوری آویدار رئیس اداره اطلاعات ارتش اسرائیل پس از آنکه گزارش اوضاع را به اعضای دولت داد چنین اضافه کرد: بدون هیچ شک و شبهه‌ای آمریکا آماده است به ما حمله کند. رنان وزیر ساختمان با عصبانیت گفت: باید فوراً مطبوعات دنیا را باخبر کنیم، چون انتشار این خبر آمریکا را میخکوب خواهد کرد و وادار می‌کند که به قذافی حمله کند. یعقوب شمیر نایب نخست وزیر با بهت و حیرت به همکارش نظری انداخت و گفت: مگر دیوانه شده ای؟ اگر مردم آمریکا بفهمند که به خاطر شهرک‌سازی‌های ما قرار است که نیویورک به وسیله یک بمب ایتروژنی نابود شود، حتی یک نفر نیست که نخواهد ارتش آمریکا به ما حمله کند. یوری آویدار از جایش بلند شد و با چهره‌ای که آثار یأس و نومیدی از آن نمایان بود گفت: آیا وقت آن نرسیده است که کشور ما برای یک بار هم که شده به اشتباهاتش اقرار کند؟ چرا خودمان تمام شهرک‌ها را تخلیه نکنیم تا برای همیشه راحت شویم؟
رمان پنجمین سوار سرنوشت نکات خواندنی بسیار دارد که بدیهی است نمی شود همه را در یک برنامه رادیویی نقل کرد. اما با همه نکات علمی مشخص و واقعی که این کتاب منعکس کرده است، در مجموع می تواند همچون متن یک فیلمنامه مرسوم هالیوودی هم به شمار آید. این ارزیابی را با ابوالقاسم تفضلی مترجم کتاب که میگوید هدف مشخصی از ترجمه آن را دنبال کرده است در میان میگذاریم. آقای تفضلی، از مجموع این کتاب پنجمین سوار سرنوشت چنین میتواند بر بیاد که این در واقع در این حالی که تلاشی است در خور و منحصر به فرد از طرف نویسندگان این کتاب در بررسی روانشناسانه یک کار تحقیقی و تجسسی از داخل دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت‌های اروپا مثل فرانسه، ولی در مجموع وقتی آدم کتابو تموم میکنه به نظرش میاد که این هم یک داستان هالیوودی است برای سینمای هالیوود. آیا اینطوره به نظر شما هم؟
اون چیزی که در این کتاب فوق‌العاده جالبه اون ماجرای عجیب و غریبه که دقت نشون میده که آمریکا مثلا ذخایری که کردن برای ایام احتمالی جنگ همه پوسیده، همه از بین رفته، همه فاسد شده، همه غیر قابل استفاده و به صورت زوال درآمده است. این یک. دو نکته که هست، میزان نفوذ که اسرائیلی ها در دولت آمریکا و اجتماع آمریکا در این نشون داده میشه، اضافه بر اون خب جنبه های علمی این کار بسیار به نظر بنده از این جهات جالب بود. به همین جهات من ترجمهش کردم. حتی یک رمان فیکشنه. این دو نویسنده با تحقیقاتی که کردن و مطالعاتی که کردن که بسیار دقیق بوده و مستند، امروز رو نمیگم پیش بینی کرده بودن، رمانی نوشتن که امروز تحقق پذیرفته. اما راجع به هالیوودی و آمریکایی و به نظر بنده هر رمانی میتونه ماجرای یا وسیله برای یک سناریوی هولیوودی یا یک سناریوی فیلم دیگری بوده باشه در سراسر دنیا.
من از این جهت عرض کردم مسئله داستان هالیوودی رو که غالبا چند سالی است در هالیوود مخصوصا فیلم هایی که پرفروشترین و سرمایه گذاری های کلانی هم میکنن برای ساختن چنین فیلم هایی چون این است که متن فیلم انتقادهای سفت و سختی میکند از نظام حاکم بر کشورهای غرب، حالا یا آمریکا یا کشور دیگری، و در این حال یک یا دو نفر قهرمان میذارن که این قهرمانان یا این قهرمان می جنگد با نمادهای فساد و اونها رو درب و داغون میکنه و به اصطلاح می هپی اندی هم خواهد داشت و اینها. در این رمان هم در واقع همین قالب و همین مجموعه حفظ شده است، با توجه به اینکه بعضی جاها نگاه میتونم به راحتی بگم شرق ستیز نویسنده های کتاب مطرح است. مثلا در جایی از کتاب که من الان باز کردم خدمتتون عرض میکنم، میگوید رئیس جمهوری آمریکا از خود میپرسید که چگونه باید در فاصله 6000 کیلومتری با مردی متعصب و مذهبی صحبت کند که تا دیروز فقط رهبر روحانی مشتی مردم چادرنشین بودی که بر روی اقیانوسی از چن زندگی میکردن، اما امروز در پرتو نفت و به کمک علوم پیشرفته انسان قرن بیستم مغرب زمین و در اثر بلاهت غرب که گرانبهاترین اکتشافات علمی خود را به رایگان در سراسر عالم منتشر میسازد، یعنی از جمله بمب اتم، صاحب آنچنان قدرت و نیرویی شده است این لیبی که عدالت دلخواه خود را میخواهد به تمام دنیا تحمیل کند. میدونین منظورم این نگاه شرق ستیز است که به هر حال در جایی از رمان بیرون میزنه و این است که شالوده اون داستان هالیوودی و فیلم هالیوودی را در جهت پیشبرد سیاست‌های معینی نشون میده به ما.
بسیار بسیار تشریحی، یعنی من از خیلی بهتر از اون چه بنده میتونستم و میخواستم تشریح بکنم، جناب عالی اینو تشریح فرمودید و شنیدم که اصلا روی این کتاب در همون 15-20 سال قبل یه فیلمی هم در آمریکا تهیه شده. شنیدم
با تشکر از آقای ابوالقاسم تفضلی به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب پنجمین سوار سرنوشت نوشته دو روزنامه‌نگار فرانسوی و آمریکایی دومینیک لاپیر و لری کولینز با ترجمه ابوالقاسم تفضلی در 511 صفحه توسط انتشارات کتاب سرا در تهران منتشر شده است.
برنامه یک کتاب یک نویسنده را از بهمن باستانی شنیدید و حالا زمان پخش خبرها رسیده با مینا بهارمست.
یک جوان آمریکایی که به طالبان پیوسته بود و در جریان جنگ نیروهای آمریکایی با طالبان در افغانستان اسیر شد، در دو مورد اتهام‌های خود را پذیرفته است. وکیل جان واکر اعلام کرد موکلش اتهام کمک به طالبان و حمل مواد منفجره را پذیرفته است و قول همکاری با مقامات آمریکا را در تحقیقات در مورد سازمان القاعده داده است. با قبول این اتهامات، جان واکر دو دوره 10 ساله متوالی زندان یعنی 20 سال را خواهد گذراند. محاکمه آقای واکر ماه آینده انجام می شود. دولت افغانستان دستور خلع سلاح افراد وابسته به جنگ سالاران و گروه‌های سیاسی را داده است. به گفته فاضل اکبر سخنگوی دولت، کمیسیونی برای نظارت بر خلع سلاح این گروه‌ها تشکیل می‌شود. دادگاهی در پاکستان احمد عمر سعید شیخ متولد بریتانیا را به جرم قتل دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال آمریکا به مرگ محکوم کرده است. 3 نفر دیگر هم به جرم همدستی با عمر شیخ به 25 سال زندان محکوم شدند. دانیل پرل سرگرم تهیه گزارشی درباره بنیادگرایان اسلامی پاکستان بود که در ماه ژانویه گذشته روبوده شد و بعد از 1 ماه در یک نوار ویدیویی صحنه قتل او نشان داده شد. وکلای احمد عمر شیخ گفتند برای هر 4 متهم تقاضای تجدید نظر می کنند. عمر شیخ بعد از اعلام حکمش مقامات را تهدید به انتقام جویی کرد. هند پاکستان را به عدم رعایت وعده‌هایش در مبارزه با تندروان کشمیری متهم می‌کند، اما وزیر خارجه پاکستان می‌گوید حمله تروریست‌ها را به غیر نظامیان در جامو محکوم کردند و گروه‌های تروریستی از پاکستان به کشمیر نمی‌روند. نخست وزیر اسپانیا خود ماریو ازنار می‌گوید دولت حضور سربازان مراکشی را در یک جزیره کوچک مورد اختلاف با مراکش تحمل نخواهد کرد و می‌کوشد از طریق تشدید اقدامات دیپلماتیک مراکش را ترغیب به عقب کشیدن سربازان خود از جزیره پرخیل کند. مراکش می‌گوید عده‌ای از ژاندارم‌های خود را به این جزیره فرستاده است تا با تروریسم و قاچاق انسان مقابله کند و قصد ندارد آنها را بیرون ببرد. اتحادیه اروپا از مراکش خواسته است نیروهای خود را از این جزیره بیرون ببرد. دادگاه تجدید نظر در تهران حکم محکومیت ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان را به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق تایید کرده است. دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح آقای زرافشان وکیل مدافع خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به اتهام نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش و افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود. آقای زرافشان گفته است حکم صادر شده را فاقد اعتبار قانونی می‌داند و با پرونده او برخورد سیاسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس کمیسیون امور خارجی و حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا همراه هیئتی روز سه‌شنبه به ایران می‌رود. این هیئت که به دعوت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تهران می‌رود، علاوه بر نمایندگان مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه، سفیران کشورهای اروپایی در ایران و رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دیگر از مسئولان ملاقات می‌کند. بلند اجوید نخست وزیر ترکیه گفته است در صورت از دست دادن اکثریت پارلمانی از مقامش استعفا می‌دهد. 7 نفر از وزیران و حدود 40 نماینده مجلس از حزب چپ دموکرات آقای اجوید تاکنون استعفا دادند. معترضین خواهان کنارگیری نخست وزیر به دلیل ضعف و بیماری جسمی‌اند. وزیر دفاع اسرائیل با حسین مبارک رئیس جمهوری مصر در بندر اسکندریه گفتگو کرد. به گفته مقامات اسرائیل این مذاکرات در چارچوب تلاش این کشور برای متقاعد کردن رهبران عرب به لزوم کنار گذاشتن یاسر عرفات از روند صلح خاورمیانه است. حسین مبارک مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است. قرار است فردا در نیویورک آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه مسئله تشکیل دولت مستقل فلسطینی و سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا را در این مورد به بحث بگذارند. رؤسای جمهوری‌های یوگسلاوی، کرواسی و بوسنی امروز در سارایوا روابط این کشورها، بازگشت آوارگان، مسائل مربوط به اموال و مالکیت‌ها، آزادی بیشتر رفت آمد و داد و ستد و همکاری در مبارزه با جرائم سازمان یافته را مورد بحث قرار دادند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مصوبه ماه گذشته پارلمان این کشور را درباره شرایط فعالیت احزاب سیاسی تایید کرده است. مطابق این مصوبه احزاب سیاسی برای به ثبت رساندن خود نیاز به عضویت 50,000 نفر دارند. به 19 حزب رسمی فعلی 8 ماه فرصت داده شده است تا خود را با این شرایط تطبیق دهند. مخالفان دولت و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این قانون انتقاد کردند. جک سرو وزیر خارجه بریتانیا با تانگ تیاوشون وزیر خارجه چین در پکن روابط دو جانبه و مسائل تجاری و سیاسی را مورد بحث قرار داد. قرار است آقای اسرا فردا با رئیس جمهور چین ملاقات کند و سپس به ژاپن، هنگ کنگ، هند و پاکستان برود.
به دقایق پایانی ساعت سوم نزدیک می شویم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق ژیلا نوری کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
Oh,